با سلام و احترام خدمت حاضرین در لایو اینستاگرام صفحه با هم برای هم، من دکتر رضا محسنی روانپزشک هستم. امروز قرار هست در یک ساعت آینده در حضور دوستانی که تشریف خواهند داشت بحثی رو مطرح بکنیم به عنوان تلاقی فلسفه و روانپزشکی با محوریت موقعیت‌های مرزی در ارتباط با بحران کووید 19. ما در واقع در موضوعی که مورد بحث امروزمون هست مباحثی رو مطرح خواهیم کرد که فلسفه بنیادین موقعیت‌های مرزی ناشی از بیماری کووید رو می‌خوایم با هم بررسی بکنیم. امروز همراه با ما یکی از اساتید و فلاسفه دانشگاه تهران جناب دکتر مهسپاهیان همراه هستند تا بتونیم از محضرشون بیش از پیش استفاده کنیم. اجازه بدید که ابتدا بهشون ریکوست بدیم و ایشون هم در بحث حضور داشته باشن. سلام عرض کردم جناب دکتر مهسپاهیان، خیلی خوش آمدید.
سلام از بنده دکتر محسن، خیلی خوشحالم شما دعوت میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی محبت میفرمایید. جناب دکتر، مخاطبین محترم، در واقع بحثی که امروز میخواد مطرح بشه در زیر مجموعه هست از سلسله گفتارهای روانپزشکی با علوم انسانی هنر. این بحث در واقع به این مناسبت از طرف گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشنهاد شده و در حال اجرا هست که ما در آموزش هایی که در دانشگاه در ارتباط با روانپزشکان داریم با تاکید مؤکدی موضوع انسان رو به عنوان یک ارگانیسمی که علاوه بر ویژگی های بیولوژیک واجد ویژگی های دیگری مثل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، معنوی، روحی هست بررسی میکنیم. با وجود تأکیدی که روی ویژگی های چندگانه انسان و حوزه هایی که در عملکرد و هیجانات اون مؤثر هست عملا ما داریم، ولی واحدهای درسی که باعث میشن که یک دیدگاه مشخص در ارتباط این حوزه های غیر بیولوژیک در این حال مؤثر در واقع رفتار انسان داشته باشیم تدریس نمیشه. به این مناسبت در واقع بود که دانشگاه علوم پزشکی و گروه روان پزشکی شروع به اصطلاح تدارک چنین جلساتی رو کرد و انشالله بتونیم در خدمت اساتید محترم حوزه‌های مختلف علوم انسانی امروز خدمت جناب دکتر مهسپاهیان این بحث رو پیش ببریم. حقیقت امر اتفاقی که در چند وقت اخیر در جهان و از جمله در کشور ما افتاد روبرویی با موقعیتی بود به نام ابتلا به ویروسی که ما عملا نه آنچنان میتوانیم ازش پیشگیری کنیم، نه آنچنان میتوانیم به دقت تشخیصش بدیم و نه آنچنان میتوانیم درمانش کنیم. موضوعی غیر اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی، موضوعی که عملا امکان فهم اون با استدلال ها و عقلانیت قبلی انسان چه در عرصه بیولوژی و چه در عرصه اجتماعی و فرهنگی برای ما مؤثر نیست. به این ترتیب همچنان که جناب دکتر مصباحیان بعداً در ارائه مطلبشون به تفسیر ما رو ارشاد خواهند کرد، چنین موقعیت هایی رو که هستی انسان رو مورد تهدید قرار میده و اونچه که در ذهنیت قبلی اون هست کاملا گسسته میشه به عنوان موقعیت های مرزی و باندری پوزیشن میشناسیم. واضح این عبارت یعنی موقعیت مرزی روانپزشکی بود به نام کارل یاسپرز که بعداً به سمت فلسفه تمایل پیدا کرد و شاید امروزه ما بیشتر اون رو به عنوان کارل یاسپرز رو به عنوان یک فیلسوف و یک فیلسوف وجودی بشناسیم تا یک روانپزشک. به هر حال من توفیق این رو داشتم و هممون این توفیق رو داریم که خدمت جناب دکتر مصباحیان باشیم. پیش از اینکه فرمایشات رو شروع بکنم خدمتتون عرض بکنم که جناب دکتر فیلسوف ایرانی و استاد دانشگاه عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران هستند، مؤلف و مترجم کتاب‌های مختلفی از جمله مدرنیته و دیگری اون و از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی بخشم. بیشتر آثار استاد در حوزه فلسفه معاصر غرب، علوم انسانی، دانشگاه و معنای زندگی هم. جناب دکتر مصباحیان دوره دکترای فلسفه رو با نوشتن رساله‌ای به راهنمایی دیتر میسکیل در دانشگاه تورنتو گذروندن. برای استفاده از مقالات و آثار ایشون میتونید به وبسایت جناب دکتر مصباحیان به نام مصباحیان.com مراجعه بفرمایید. با سپاس از حضور ایشون من اجازه میخوام که ادامه بحث در اختیار جناب دکتر باشه. خیلی ممنون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان محترم. آقای دکتر این جلسه در خدمت کنم از شما دانشجوی علوم پزشکی مشهد و گروه روان پزشکی. امیدوارم این جلسات تداوم داشت. صدای من خوب میاد آقای دکتر؟ مشکلی نداریم؟
یه مقدار قطع و وصل میشه آقای دکتر ولی
الان بهتر.
بله یه مقدار بهتر شد.
بله و امیدوارم این جلسات تداوم داشته باشه، همکاری بین گروه های مختلف و بحث کردن پیرامون مسائل مطلوبه ای که درش هستیم. من بحثم رو خیلی کوتاه سعی میکنم در 4-5 نکته کلیدی که ناظر عنوان بحثی که برای جلسه انتخاب کردیم پیش ببریم، چون عنوان هست تلاقی فلسفه و روانپزشکی در موقعیت‌های مرزی ناشی از کووید 19. من برای اینکه وفادار بمونم به موضوع در چند نکته بحثم پیش ببرم. اول رابطه فلسفه و طب به طور کلی و دوم تلاقی فلسفه در اندیشه‌های یارس که آقای دکتر محسنی اشاره فرمودن فیلسوف و روانپزشک آلمانی بودن که اشاره خواهم کرد و بعد موقعیت مرزی یا موقعیت‌های مرز. این صدا مثل اینکه آقای دکتر نویز داره برمیگرده، من نمیدونم علت چی هست. فکر میکنم که ما میکروفونا رو موقعیت کردن میوت بکنیم شاید. بله
بله میکرو کامیونیکیشن ها رو من که میوت میکنم، میکروفون ها رو چشمن میوت میکنم.
خیلی متشکرم. بله، من نکته سومی که بهش میپردازم موقعیت های مرزیه و بعد از اونجا میپردازم به بحران کووید 19 و موقعیت های مرزی و بعدش هم یه مختصر وارد همکاری های روانپزشکی و فلسفه میشم که در چه حوزه هایی اینا میتونن با هم همکاری بکنن. اما نکته اول، ما میدونیم که رابطه طب و فلسفه امر جدیدی نیست، یک امر تاریخیه و بقراط مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد که خودش شاگرد دموکریتوس فیلسوف بوده، طب رو اصولا از فلسفه جدا نمیدونسته و همین دیدگاه در فلسفه قرون وسطی و فلسفه ایرانی اسلامی هم تداوم پیدا میکنه در کسانی مثل زکریای رازی، ابن سینا و زهراوی و تا قرن 19 هم که طب مدرن تأسیس میشه همین روند هست که ادامه پیدا میکنه. در قرن 19 ما فیلسوف بزرگی داریم به اسم کانت که شناخته شده است برای دوستان و ایشون کتابی داره به اسم Conflict of the Faculties، نزاع دانشکده ها، که در اونجا نزاع دانشکده فلسفه با الهیات، نزاع دانشکده فلسفه با حقوق و نزاع دانشکده فلسفه با طب رو مورد بررسی قرار میده. و چیزی که بسیار هیجان انگیزه برای جلسه ما اینه که ایشون میگه از بین این سه تا دانشکده، دانشکده طب نزدیکترین دانشکده به دانشکده فلسفه است، برخلاف تلقی که ما داریم که این دانشکده الهیات که قاعدتاً باید نزدیک باشه یا حقوق. ایشون میگه دانشکده طب نزدیکترین دانشکده است به خاطر اینکه دانشکده الهیات مرجعیت متنی داره، مرجعیت الهی داره. دانشکده حقوق هم بر اساس قوانین نوشته شده حکومتی استواره. ولی طب منحصراً بر اساس قانونمندی ها و استدلال های تجربی پیش میره، بنابراین قوانینش رو از دل طبیعت استخراج میکنه. فلسفه هم بر اساس استدلال های عقلی است. اینا وابسته به مرجعیت متنی نیستن و از این جهت به هم شبیه هم در آزاداندیشی، در شجاعت و در علیه مرجعیت های متنی بودن. بنابراین میخوام بگم که این ارتباط بین طب و فلسفه ارتباطی است که شناخته شده است و بعد ارتباط به طور مشخص بین فلسفه و روانپزشکی که از یاسترس شروع میشه تا کسان مثل لکان و دلوز و اینا در روزگاران ما ادامه پیدا میکنه و یک فردی در 2003 آقای به اسم داماسیو که نورولوژیست و عصب‌پژوه هست کتابی منتشر میکنه به دنبال اسپینوزا، شادمانی، اندوه و مغز احساسی. این خیلی جالبه که یک نورولوژیست و عصب‌پژوه بعد از حدود 4 قرن به دنبال یک فیلسوفی میره به اسم اسپینوزا و میخواد رابطه و در حقیقت الهام بگیره از طریق فلسفه برای روانپزشکی. در ایران هم ما آقای دکتر حسن عشایری و دکتر عبدالرحمن نجل رحیم رو داریم که گرچه نورولوژیست هم بعد البته روانپزشک هم هست آقای دکتر نجل رحیم که در مرز بین نورولوژی و روانپزشکی و فلسفه کار میکنن و گامهای خوبی در برقراری رابطه بین فلسفه و روانپزشکی برداشتن، خصوصا آقای دکتر نجل رحیم که با آقای بابک احمدی کتابی رو مشترکاً ترجمه کردن در این حوزه در مورد فلسفه و زبان پزشکی. چندین کتاب هم به زبان انگلیسی اخیراً منتشر شده به عنوان فلسفه روان پزشکی و فلسفه و روان پزشکی. بنابراین نکته اول این که رابطه بین فلسفه و طبیعت یک رابطه دیرینه که همچنان ادامه داره و موضوع پژوهشه. و آقای دکتر عشایری مثلا خاطرات خودشون رو که نقل میکنن از تحصیلشون در دانشگاه هایدلبرگ، همون دانشگاهی که یاسپرس درش درس میخونده، ایشون میگه که ما مثلا به عنوان نورولوژیست چه دوست میرسیم تو دانشگاه هایدلبرگ و حداقل سه تا سخنرانی فلسفی میشنیم و ارتباط بین رشته‌ای در دانشگاه هایدلبرگ جزء ملزومات حرفه ما بود و بنابراین تعجب میکنم به یک معنا که این ارتباط ها داره کم میشه. و من واقعا صمیمانه از شما تشکر میکنم که این سلسله بحث ها رو گذاشتین، چون من دیدم توی پوستری که طراحی شده بود نوشته شده بود که مجموعه گفتگوها با گروه های علوم انسانی که احساس کردم ادامه خواهد داشت. اما نکته دوم رابطه به اصطلاح تلاقی فلسفه و روانپزشکی در یاسپرس که موضوع صحبت ماست، موقعیت مرزی یا باوندری سیچویشنز یا لیمیت سیچویشنز به اصطلاحی که یاسپرس وضع کرد. خود یاسپرس در زندگی نامه فلسفی می‌دونیم یاسپرس در 1883 به دنیا میاد و 1969 از دنیا میره. در زندگی نامه فلسفیش می‌نویسه که از 1908 تا 1915 در بیمارستان روانپزشکی هایدلبرگ کار می‌کرده، اول به عنوان انترن و بعد در بخش‌های اعصاب و به عنوان دستیار تحقیق و گاهن هم به معالجه اختلالات عصبی هم مشغول بوده. میگه در همون زمان من آسیب شناسی روانی رو شروع کردم به نوشتن، یعنی در سال 1913 که یک قرن بعدش در سال 2013 یک کتابی آقای دکتر منتشر میشه به عنوان 100 سالگی کتاب روان آسیب شناسی یا بعد دیگه روان آسیب شناسی میشه گفت، به خاطر اینکه روان آسیب شناسی عمومی یعنی سایکوپاتولوژی، جنرال سایکوپاتولوژی روان آسیب شناسی عمومی میشه ترجمه کرد. در سال 2013 یک کتابی نوشته میشه در بزرگ داشت کتابی که یاسپرس در سال 1913 می‌نویسه و حداقل 6-7 مقاله رو روان پزشکان نوشتن و هنوز از میراث یاسپرس در این حوزه صحبت می‌کنه. خود یاسپرس میگه من اون موقع راجع به تقابل جنون جوانی که بعداً اسکیزوفرنی اسم میگیره و جنون ادواری یا همون اختلالات شیدایی، افسردگی یا مانیک دیپرسیو دیسوردرز وجود داشت، دچار تردید بودن و عجز درمان بیماران روانی رو در روانپزشکی خیلی برام اهمیت داشت که چرا در روانپزشکی ما درمان قطعی نداریم. و برگردوندن علت رو به این که موضوع روانپزشکی آدمی و نه تنها تنش و تن اتفاقا از همه چیز کمتره و مگر نه این است که روان آدمی دست نیافتنی است. بنابراین نفس این که ما ورود پیدا کردیم و داریم پرتو افکنی میکنیم و روانپزشکی تونسته بلل مختلفی رو فتح بکنه خودش اتفاق خجسته ایه، به خاطر اینکه چیزی که انسان رو در جهان ممتاز میکنه این واقعیت که هم خود انسان رو و هم جهان انسان رو نمیشه به تمامه به چنگ آورد و انسان به قول اون فیلسوف اسپانیایی یک موجود ناشناخته است و بنابراین پزشک میدونه که هر انسانی پیمایش ناپذیره و به این معنا اهمیت داره که ما مدام بیانیش. بعدش کتاب روانشناسی جهان بینی ها رو می‌نویسه و میگه اون چه که مسیر آینده اندیشم رو تعیین کرد این بود که بر پایه رأی ارسطو پیش برم که میگفت روح به اصطلاح همه چیزه و من هم با وجدانی آسوده شروع کردم به کار روی روانشناسی جهانبینی ها و پی بردم که روان آدمی در فلسفه خیلی زیاد بهش پرداخته شده، در پدیدارشناسی روح هگل، بالاتر از اون در آثار کرکگور، در نیچه، که اینا همه منابع الهام هم بودن و خود این فیلسوفان تونسته بودن که زوایای روح آدمی رو به ژرف‌ترین شکل ممکن و سرچشمه هاشو به قالب فاهمه در بیارن و هم این نکته دوم که همونجور که شما فرمودین از اینجا از روانشناسی جهانبینی هاست در 1915 که یاسپرس دیگه متمایل میشه به فلسفه و البته هیچ وقت رابطه ذهنی شو همونجور که تو زندگی نامه فلسفی من هست با روانپزشکی یا روانکاوی قطع نمی کنه. اما یکی از نکاتی که در رفت با وضعیتی که ما الان درش هستیم به صورت تنگاتنگ هست این مفهوم موقعیت های مرزی. موقعیت های مرزی هابرماس در یکی از این آخرین مصاحبه هایی که کرده راجع به وضعیت کرونایی میگه کرونا بشر رو در یک وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده. نوعی ناامنی که میشه توسط موقعیت مرزی توضیح داده بشه. موقعیت های مرزی که یاسپرس میگه چهار نوع موقعیت مرزی ما داریم که اولیش رنج، دومی گناه، سومی جدال و آخری مرد. این موقعیت های مرزی حس امنیت ما رو اصولا به پرسش میکشن و همه هستی ما رو به یک عبارت تهدید میکنن. موقعیت مرزی رو مفهومش رو یاسپرس در روان آسیب شناسی عمومی و بعد در روانشناسی جهانبینی ها طرح میکنه و در نهایت در اون کتاب سه جلدی فلسفه تعمیقش میکنه. ایشون میگه ما خب یک موقعیت های کلی داریم که داریم درش زندگی میکنیم، ولی موقعیت مرزی زمانی پیش میاد که زندگی توسط حوادثی که در بیرون اتفاق میفته نتونه توسط فاعل انسانی، خرد انسانی یا قدرت انسانی اداره بشه و دچار از هم پاشیدگی بشه. یعنی انسان ها با حوادث یا حوادث ناخواسته مواجه میشن که یاسپرس میگه موقعیت مرزی. با موقعیت مرزی از نظر یاسپرس منحصرا نمیشه از طریق معرفت عقلی و معرفت علمی مواجه شد و اونها رو فهم کرد. بخش هایی از اون قابل فهم هم، ولی همه اون موقعیت با روی کرده علمی و عقلی قابل فهم نیست. بنابراین از اونجا که این موقعیت های مرزی خاصه و برای هر کسی به یک نحو خاصی اتفاق میفته یا خودش رو نشون میده، ضرورت داره که یک تغییر رادیکال در نحوه مواجهه ما با اونها صورت بگیره. ما نمیتونیم موقعیت های مرزی رو یک امر بیرونی، اموری که در خارج از ما ایستادن تلقی بکنیم، به خاطر اینکه این موقعیت ها نزدیک میشن به ما و میشن جزء تفکیک ناپذیر وجودمون. یعنی الان همین موقعیت کرونایی در کلیتش رو که نگاه بکنیم، برای ما یک ابژه نیستن که در بیرون ما ایستاده باشن، نزدیک به ما هم و داریم، ما داریم باش زندگی میکنیم. یکی از موقعیت های مرزی رنج رو اگر بشه به سه دسته کلی جسمانی، روانی و وجودی تقسیم کرد، وظیفه پرداختنش به ترتیب زیستشناسی یا طب جسمانی، روانشناسی یا روانپزشکی و فلسفه سپرده شده. یعنی رنج های وجودی که حالا دازانکاوی به من یک رشته در حال تر هست به فلسفه سپرده شده. مواجهه یاسپرس با رنج رو ما میتونیم در مرز بین فلسفه و روانپژوهی و روانپزشکی قرار بدیم. یاسپرس میگه آدمی همواره در رنج بوده و همیشه هم در رنج خواهد بود و این چیز جدیدی نیست. انسان در مواجهه با رنج هم دو راه بیشتر نداره، یا اینکه انفعال و بدبینی و نومیدی پیشه بکنه و یا برعکس با خوشبینی توأم با اعتماد به نفس سعی بکنه که به زندگیش معنا ببخشه. یاسپرس چون فیلسوف اگزیستانسیالیسته و بر اراده آزاد تأکید داره، میگه به جای فضیلش منفعلانی رنج باید بر مواجهه فعال با رنج تأکید گذاشت و تلاش کرد که به رغم وجود رنج شاد زندگانی. حالا من برمیگردم این موقعیت های مرزی که الان دارم میگم که در همه شرایط در همه دوره های تاریخ بشری وجود داشته و چیز جدیدی نیست. اتفاقی که میفته، حالا توضیح میدم که بعد از کرونا چه اتفاقی میفته. دومین موقعیت، موقعیت جداله. جدال میتونه برای دست یافتن به منافع مادی صورت بگیره، جایگاه اجتماعی صورت بگیره، قدرت صورت بگیره، یک موقعیت اجتماعی اقتصادی صورت بگیره و میتونه خشونت آمیز هم باشه و توأم با فشار باشه. یاسپرس برای این جدالی که ما در واقعیت تاریخی و اجتماعی میبینیم، جدال عاشقانه رو پیشنهاد میکنه، یعنی loving struggle. جدال عاشقانه یک فرایند غیر خشونت آمیزه که من رو با دیگری بر اساس مفهوم همبستگی توضیح میده. یعنی من در این فرایند نه تنها بی توجه به دیگری نیستم، بلکه تنها در پیوند با دیگری است که زندگی من معنا پیدا میکنه. بنابراین جدال اینجا از غلبه بر دیگری تبدیل میشه به عشق به دیگری و این مفهوم مهمی میشه. اما موقعیت مرزی سوم گناست. گناه ما میدونیم که خب به هر حال همزاد بشری است و آدم ها در زندگی شخصیشون همیشه این احساس رو در موارد مختلفی داشتن، به خاطر اینکه مسئولیت احساس کردن نسبت به پیامد کارهاشون و در ذات انسان به هر حال این گناه قرار داره. ممکنه که ما گناه رو اینجوری تلقی بکنیم که کنش ما ممکنه منجر به ایجاد ضرر یا خطر برای دیگران بشه و احساس گناه از این جهت ما دست بده. گناه به هر حال اجتناب ناپذیره به خاطر مسئولیتی که آدم احساس میکنه متوجهش هست و در زندگی روزانه این احساس گناه به اشکال مختلف، کوچک، بزرگ، قوی، ضعیف وجود داره. و اما مرگ آخرین و نهایی‌ترین موقعیت مرزی است. حضور دائمی مرگ در آدمی هم در سرشت انسان قرار داره، یعنی آدمی در حقیقت با زندگی به سمت مرگ داره پیش میره و گریزی هم ازش نیست. مرگ به عنوان سرنوشت نهایی بشر آدم رو دچار دلهوره میکنه و میدونه که بالاخره روزی با مرگ مواجه خواهد شد و طرف رفتن از پذیرش مرگ به عنوان سرنوشت نهایی بشر رو در موقعیت هراس‌آمیز مرزی نگه میداره، یعنی هراس از مرگ در حالی که داره زندگی میکنه. اما از نظر یاسپرس مواجهه با مرگ میتونه این مرز ترس رو در نبرده و آدمی که به موقعیت خودش آگاه میشه میتونه مرگ رو به عنوان یک واقعیت زندگی بپذیره و بدونه که مرگ در دسترس تعریف نمیفته و با آگاهی از مرگ زندگی رو. این نکته سومی که خدمتون گفتن در مورد موقعیت‌های مرزی که یاسپرس صورت بندی می‌کنه. اما حالا این موقعیت‌های مرزی چه ربطی داره به شرایط کرونایی که ما داریم الان درش زندگی می‌کنیم؟ این چهار تا موقعیتی که من گفتم یه موقعیتیه که در برای هم در زندگی‌های فردیمون ما ممکنه باش مواجه شده باشیم، هم همیشه در طول تاریخ بشری در جوامع مختلف و اشکال مختلف وجود داشته. نکته‌ای که من میخوام بگم در اینجا اینه که این موقعیت‌های مرزی در زندگی عادی به صورت گاهگاهی حضور پیدا می‌کرده. یعنی من همیشه که دچار احساس گناه نمی‌شدم، همیشه که از مرگ نمی‌هراسیدم، همیشه که دنبال جدال نبودم، ولی در موقعیت مرزی اصولا یک موقعیت حاشیه‌ای است در یاسپرس نسبت به کل زندگی، یعنی در حاشیه زندگی من قرار. من اگه قرار باشه دائما در حراس از موقعیت مرزی باشم که دیگه نمیتونم زندگی. ولی اتفاقی که در شرایط کرونایی افتاده من بحثم اینه که اون بحث حاشیه‌ای رو تبدیل کرده به کار به متن زندگی، یعنی تمام این موقعیت‌های مرزی چهارگانه‌ای که من گفتم به صورت روزانه و پررنگ در زندگی ما در شرایط کرونایی حضور داره. حالا که من با یک مقدمه‌ای بهش میپردازم، ما اپیدمی رو که بهش میگیم بیماری همه‌گیر در سطح خاص یا مناطق خاص و پاندمی رو میگیم بیماری همه‌گیر جهانی، یعنی وقتی از یک سطح منطقه‌ای فراتر میره تبدیل میشه به پاندمی که حالا ریشه‌های یونانی شد صرف نظر میکنم که ما اگه این پاندمی ها رو در طول تاریخ نگاه بکنیم اتفاقا میبینیم که این پاندمی کووید 19 نسبت به پاندمی های قبلی خیلی ضعیفه، یعنی خیلی غیر قابل توجه صد تا نسبت به دوره هست. ما طاعون جوستینیان رو داشتیم در سالهای 541 تا 542 میلادی که در امپراتوری روم شرقی نقطه آغازش شد و تا قلمرو پادشاهان ساسانی در ایران اون زمان ادامه پیدا می‌کنه. مورخین میگن که 100 میلیون کشته داشتیم طاعون. بعد طاعون سیاه داریم در اروپا که 60% جمعیت اروپا رو 60% جمعیت آیدو کنیم 60% جمعیت اروپا رو در فاصله 1346 تا 1350 میلادی از بین میبره، یعنی 50 میلیون کشته هست در اون سالها. جمعیت کل اروپا حدود کمتر از 100 میلیون. بعد ما طاعون مدرن رو داریم در فاصله سالهای 1889 تا 1890 که 10 میلیون کشته داشته
و آنفولانزای اسپانیایی در فاصله سالهای 1918 تا 1920 20 میلیون کشته و ایدز که از سال 1960 تا همین الان بیش از 39 میلیون کشته داشته. بنابراین ما میبینیم که این کووید 19 که ما داریم ازش صحبت میکنیم و در شرایطش داریم زندگی میکنیم و حراس داریم به خاطر اینکه تجربیات پیشین رو نداریم، فکر میکنیم یک اتفاق خیلی خاصیه که بشر قرن 21 دچارش شده، در حالی که طبیعت با انسان همیشه این بازی ها رو داشته به یک معنا، گرچه حالا این دخالت های انسانی در این کووید 19 خودش یک بحث دیگه است. بنابراین من میخوام بگم که ما میتونیم یک مشابهت هایی بین این پاندمی کووید 19 و پاندمی های پیشین برقرار بکنیم، ولی چون ما نزیستیم در پاندمی های پیشین نمیتونیم از تجربه زیسته خودمون صحبت کنیم، در حالی که در این پاندمی کووید 19 ما چون داریم در زندگی میکنیم از تجربه زیستمون در ارجای با این موقعیت های مرزی میتونیم قشنگ صحبت کنیم. یعنی اتفاقی که به نظر من در این شرایط کووید 19 افتاده این بوده که اون چی که در حاشیه زندگی من و شما بوده تبدیل شده به متن زندگی و ما داریم روزانه دست به پنجه هستیم و دست به گریبانه. بنابراین این بحران کرونا به نظر من یک معنای دیگه به موقعیت مرزی و چارگانه یه چار عنصر موقعیت مرزی بخشیده که دو ویژگیش شاخصه. ویژگی اولش همونجور که عرض کردم اینه که در حاشیه زندگی نیست، در متن زندگی، سراسر زندگی من رو در بر گرفته. من صبح که پا میشم در این احساس گناه که آیا از مادرم سر بزنم یا نزنم، در حالی که در زندگی روزانه اینجوری نبود. شما که پزشک هستین احتمالاً روزانه با این سر و کار داریم که به بیمار قلبی برسیم، به بیمار تنفسی برسیم و خود هر کدومش رو انتخاب بکنیم احساس گناه می‌کنیم و این شده یک امر روتینی که در زندگی ما اتفاق افتاده. دوم که ما موقعیت مرزی رو در یاسپس میگیم اگزیستانسیل. در فلسفه ما تفاوت میذاریم بین اگزیستانسیل و اگزیستانسیال. اگزیستانسیل تجربه شخصی منه از یکی، مثلا خود یاسپرس یکی از تجربیات شخصی بیماری بوده که از دوران کودکی باش سر و کار داشت. شما وقتی درگیر با این بیماری هستین تجربه شخصیتون رو از بیماری میکنین، وقتی گزارش بکنین برای خودتون یا برای کسی دیگه، این میشه تجربه اگزیستانسیل شما از بیماری. ولی وقتی بخواییم فلسفی ترش کنیم، یه جوری مفهوم پردازی بکنیم همون بیماری رو که تجربه من رو هم در بر بگیره، تجربه دیگری رو هم در بر بگیره، مفهوم رو کلی تر بکنیم، این میشه اگزیستانسیال. یعنی روی کرد شما نسبت به بیماری دیگه فقط ناظر بر تجربه خود شما نیست، ناظر بر تجربیات کلی همه بشره. یعنی سعی میکنیم به اون پیش. اتفاقی که در اینجا افتاده به نظر من این موقعیت های مرزی رو از تجربه اگزیستانسیال فردی خارج کرده و تبدیل کرده به یک تجربه اگزیستانسیال جمعی. یعنی همه ما این رو داریم امروزه مشترکاً و همزمان تجربه میکنیم. یعنی در شرایط عادی زندگی من ممکن بود امروز یک احساس گناهی رو من دست بده، شما ممکن بود فردا یک احساس گناهی دست بده، ولی الان هممون در حال احساس گناه هستیم و با جهنم فرق میکنه که چی باشه. بنابراین در شرایط بحران آیه دو که من هر وقت وقتم تمومه لطفاً بگین.
بسیار زیباست همه چیزی که میفرمایید، اونقدر بحث بس خوب روان و من با وجود اینکه انتظار نداشتم که شما اینقدر برای ما که خیلی با لغتنامه های فلسفی آشنا نیستیم اینطور روان صحبت کنیم، برای من فوق العاده قابل استفاده است. من خیلی علاقه مندم که اضافه کنیم. حدودا آقای دکتر 10 دقیقه وقت داریم تا پایان لایو که داریم.
بله، بنابراین میخوام بگم که در شرایط بحرانی نفی از کرونا تقریبا همه موقعیت های زندگی موقعیت مرزی شد. یعنی مثلا از کردم اگه گناه رو به عنوان یکی از حال مشخص موقعیت مرزی ما در نظر داشته باشید، مصادیق متنوعی از احساس گناه رو در شؤون مختلف کرونایی میتونیم تشخیص بدیم. من خودم در روزنامه ها میخوندم که پزشکان در تقدم، همونجور که عرض کردم، در تقدم درمان بیمار قلبی و بیمار تنفسی کرونایی دچار وضعیت این یا آن شدن که به این بپردازن یا به اون بپردازن. و من تردید ندارم که برای پزشکانی که شریف‌ترین قشر جامعه ما و جامعه انسانی هستن، این انتخاب این و آن خیلی راحت درشون صورت نمیگیره، به عنوان یک مصیبت درشون برگیره هر کدوم رو که انتخاب کنن، و متاسفانه هر دوشون هم نمیتونن انتخاب کنن. و این وضع دردناکیه که فرد احساس گناه میکنه. یه پرستار، ما دوستانی داریم که میگن ما خودمون رو مدام مؤاخذه میکنیم که آیا تمام توان خودمون رو در مراقبت از بیماران کرونایی به کار گرفتیم یا خیر. یا عضو خانواده دچار این تردید میشه که اصلا آیا اون در انتقال بیماری نقش داشته یا نداشته. همش یکی که بیمار میشه فرد خودش رو سرزنش میکنه که نکنه من نقش داشتم، من ناقل بیعلامت بودم. یا بنابراین این فهرست رو ما میتونیم همینجور ادامه بدیم و بگیم که این وضع در همه حوزه ها ادامه که پیدا کرده. ویژگی دوم هم همونجور که عرض کردم اینه که در شرایط کرونایی ما دیگه تجربه موقعیت های مرزی دیگه فردی نیست، عمومیه، کلیه و همه روزه است. و این وضعیت به نظر میرسه که مفری هم ازش وجود نداشته. میرسم به قسمت آخر بحثم و اون باز در جهت وفاداری عنوان بحث که تلاقی فلسفه و روانپزشکی هست و همکاریاش، چند تا در حقیقت پیشنهاد مطرح میکنم برای بحث های بعدی احتمالاً و استفاده از نظرات شما را بکنم. ما در فلسفه میگیم روان پزشکی یک رشته ناهمگنه. ناهمگن از این جهت که از زوایای مختلف و ناهمگونی با بیمار خودش مواجه میشه. کار طبیب جسمانی روشنه، یعنی با جسم، با فیزیولوژی بدن مواجه میشه و درمان نش مشخصه. ولی روان پزشک از عصب شناسی تا روان شناسی عمیق تا جامعه شناسی تا فلسفه درگیر ذهنش برای فهم بیمارش. و این زوایا و رشته، به اصطلاح این زوایایی که داره و رشته هایی که روان پزشک عملا باش درگیر هست، هر کدوم یک زبان و متد خاص خودشون رو دارن. به نظر میرسه که فلسفه بتونه این وحدت زبانی و وحدت رویکردی رو ایجاد بکنه و فلسفه چنین بستری باشه برای اینکه ما پدیداری که روبروی ما قرار داره رو در کلیت خودش سعی بکنیم ببینیم و نه در انفرادش. نکته دوم اینه که در روانپزشکی ما با ذهنیت ابنورمال سر داریم، ابنورمال سابجکتیویتی داریم، در حالی که پرسش فلسفی اینه که اصلا ابنورمالیتی چیه؟ کی میگه که استانداردها و هنجارهای عرفی یا علمی که میتونه تعیین کننده این باشه که من ابنورمالم و یا بیمار روانی هستم، این رو کی تعیین میکنه؟ تکلیف انسانهایی که از حد عرف فراترن، یعنی فروتر نیستن، فراترن، این چی میشه؟ میشل فوکو یک فیلسوفیست که کتابی نوشته که رساله دکتریش هست به اسم Madness and Civilization، جنون و تمدن. در اونجا نشون داده آقای دکتر که تمام آدم های تاثیرگذار تاریخ اینا رسما اسکیزوفرن هست. در نقاشی شما مثلا ونگوک رو تصور بکنید، در 28 سالگی خب زندگی مشخصه و تاریخ نقاشی بدون اون صرف نمیشه. بتهوون، باخ، اینا رسما اسکیزوفرن هست. و حالا مثلا یک سری چرای عمومی مثل جان نش ریاضیدان و اینا که فیلم هم ازش ساخته شده، دبیوت فیلمایند و اینا که تکلیفش روشن، یا نیچه که تکلیف روانپزشکی با اینها چیه. و خیلی برای من جالب بود که آقای بهاءالدین خرمشاهی پزشکانشون اومدن خودشون رو به تعبیر خودشون افشا کردن و اینکه اصلا یک
اتون ضعیف ببخشید آی دکتر، فکر میکنم صدا
این دکترم بگم که یک همین مسئله است. و
ببخشید جناب دکتر، من فرمایشتون رو قطع میکنم. از موقعی که در مورد جناب دکتر خرمشاهی صحبت کردین صدای شما قطع شد. جسارتا امکان هستش مجددا این رو بفرمایید که دوباره همه بتونیم بشنویم، چون اون قسمت از فرمایشتون رو نتونستیم استفاده کنیم.
خواهش میکنم. آقای بهاءالدین خرمشاهی که معرف حضورتون هستن،
حافظ شناس،
ایشون رسما بیمار بایپولار هست و بیمار، یعنی خودشون گفتن و در انجمن روانپزشکی اومدن سخنرانیش هم تو اینترنت هست و ایشون میگه من رسما بایپولار هم و شده مثلا من 3 روز نخوابیدم و شروع کردم به نوشتن. یا میگم دکتر معالجم که آقای دکتر جلیلی باشه، از سر شب تا کله سحر 100 تا جوک گفتیم و تماما شب رو به خنده بزنیم. خب درست. این پدیده ها چجوری تغییر و اصلا آقای دکتر شما اگه بخواین اینا رو سالم بکنین، حیف نیست که اینا رو سالم بکنین؟
بله سلمه هستش به تمدن بشری. بسیار عالی بود، خیلی بحث بسیار زیبایی رو در این عرصه باز کردید. من برای مخاطبان عرض کنم که واقعا توصیف موقعیت‌های مرزی رو اگر ما بخوایم با ارجاب کتاب‌های یاسپرز یا حالا کتاب‌های مثل هستی و زمان هایدگر یا امثال اینها بخوایم دریافت بکنیم، بسیار معانی سنگین و فوق‌العاده قامزی خواهد بود و هیچ وقت نمیتونیم به منبعی به روانی و فصاحت کلام جناب دکتر به این صورت دست پیدا کنیم. من خیلی تشکر میکنم. در این حال در واقع اون چه رو که من دریافت کردم از این بحث عمدتاً بر این بود که ظاهراً ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که به جهت روال خاصی که تکنولوژی برای ما ایجاد کرده امنیتی متفاوت از هر زمان دیگه‌ای رو در زندگیمون احساس بکنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر در دوره‌هایی که اشاره فرمودن ما خیلی بیشتر در معرض آسیب دیدن بودیم، اگر که سن متوسط انسان خیلی پایین تر بود و اگر امنیت شهرها خیلی سریعتر و تمدنها خیلی سریعتر مختل می شد، با حضور این تکنولوژی، با حضور این حقوق انسانی، حداقل در بخش زیادی از این جهان الان چیزی شبیه صلح یا چیزی شبیه سلامت وجود داره. اینکه حالا این صلح یا سلامت تعریفش چیه خیلی نمیخوایم واردش بشیم، ولی این یک احساس امنیت کلی میکنه میده به ما که عملا در مواجهه با موقعیت های مثل کووید بسیار ما رو برآشفته تر میکنه. نکته جالبی که اینجا وجود داره، به نظر میرسه که انسان بسیار بسیار مستعد این ذهنیت هست که یک احساس امنیت قطعی رو در ذهنش برای خودش ایجاد بکنه، چیزی شبیه میل به جاودانگی یا چیزی شبیه به یک پیوستگی قطعی در یک فضای اجتماعی، جوری که همه حرفهای هم رو تماما بفهمن. ظاهراً این تمایل غالب انسان هست که وقتی که اتفاقاً در موقعیت‌های اینچنینی قرار می‌گیره متوجه میشه نه اون در واقع جاودانگی یک مفهوم قابل قبول هست و نه موضوعی به نام پیوستگی و این تنهایی اجتناب ناپذیر و این مرگ اجتناب ناپذیر جزئی از جهانی هست که ما درک میکنیم. من خیلی نمیخوام وارد بحث های پزشکی بشم، چون یکی از نکاتی که در فرمایشات آقای دکتر بود این هست که به هر حال ما متعارفاً در موقعیت هستیم، در موقعیت های غیر مرزی هستیم، موقعیت هایی که عملاً ما رو آموخته میکنه با این احساس امنیت. جالب هست که تعابیر روانپزشکی و نوروفیزیولوژیکی که در این عرصه مطرح هست شکلی از به وجود آمدن سیرکویت ها و مدارات عصبی هست که داده های محیط بیرونی ما رو وارد مغز میکنه و از ارتباطات سیناپسی خاصی هدایت میشه به میزان حضور و به میزان درگیر شدن با تجربه‌ای که ما داریم. این مدارات شکلگیری خاصی رو پیدا میکنن. طبیعتاً شاید ما به این عنوان بتونیم اون رو به عنوان یک عقل متعارفی یا استدلال و منطق متعارف در نظر بگیریم. وقتی موقعیت متفاوت میشه در واقع ما نمیتونیم با این سیرکویت ها و مدارات قبلی مغزیمون به تحلیل این موضوع بپردازیم. به این مناسبت هست که ما در واقع از این عقل جزئی باید دست بکشیم و وارد موضوعی به نام جهان هستی بشیم، یعنی به جای اینکه از یک علم نظری پیشی استفاده بکنیم این امکان برای ما باشه، این آمادگی یا این در واقع به قول تلیش courage of being، این جسارت بودن برای ما محقق بشه که وارد جهان بشیم و در این درگیری با جهان اون چه رو که در اونجا هست در واقع اتفاق بیفته و اجازه بدیم که مدارات مغزی ما از یک شکل استاتیک به یک شکل داینامیک و پویا تغییر مسیر بکنن. در ابتدای فرمایش جناب دکتر خب نکته خیلی جالبی از کتاب کانت برای ما بود که شاید نزدیکترین رشته به فلسفه رشته است که اسمش طب باشه بین دانشگاه های حقوق و الهیات، به این مناسبت که در واقع در همچنان که فلسفه درگیر هستی هست، اتفاقا پزشکی هم درگیر هستی هست و شاید این انسانی هست که درگیر هستی هست. ما چقدر میخوایم که جسارت این حضور رو در جهان داشته باشیم تا به جای تکیه بر دانش یا هویت، یک هویت ثابت، یک دانش قطعی، اجازه بدیم که در یک داینامیک و پویایی در واقع ادامه بدیم. من بسیار تشکر می کنم از جناب دکتر مصباحیان که این بحث رو برای ما باز کردن و من همینجا ازشون اجازه می خوام که در موقعیت های بعدی بتونیم مزاحم اوقاتشون بشیم و احتمال داره که مخاطبین این لایو سوالاتی داشته باشن از حضرت عالی. اگر که امکان باشه و شما اجازه بفرمایید زیر پیج همین لایوی که ضبط میشه سوالات مطرح بشه و احیانا عنایت بفرمایید با تشکر مضاعفی از شما خواهیم داشت و استفاده میکنیم از محضرتون. و دوم اینکه اگر اجازه بفرمایید که در زمانهای بعدی مصدق اوقاتشون بشیم و این بحث ها همچنان ادامه داشته باشیم.
خیلی متشکرم، برحال هدایت کردیم اطلاعات ما در جهات دیگه. من هر وقت انشاءالله در خدمت من.
خیلی محبت فرمودید، خیلی متشکر، خسته نباشید. حضرت عالی و مخاطبینی که تشریف دارن متشکرم از صبر و حوصله‌شون. لطف فرمودید.
خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ. این دیگه بزن که از من زبطم بشید.